صدای خط اخم تو که میگه دیگه پیر شدی، تو بی نظیر شدی، این حرف قلبمه.
همه مادرای عزیز و بزرگوارم میبوسیم و دعا میکنیم که اگه زنده هستن الهی که عمر با برکت داشته باشن و اگه از این دنیا رفتن خدا انشالله رحمتشان کنه. 53 دقیقه است. خب آقای محمدی، بخش بعدی جوانگشت است.
بله، بخش بعدی جوانگشت هست که خب همطور که خودتان خبر دارین دیروز در ولایت قندوز یک عده از مردم با یکی از رادیوهای محلی ولایت حمله کردن و خب حالا اتفاقایی هم افتاده. جزئیات بیشتری حمله رو میشنویم از آقای عرفان بزرگر، خبرنگار ما در این ولایت در بخش جوانگشت.
جوانگشت
به شما. من عرفان بزرگر هستم، خبرنگار رادیوداری در حوزه شمال شرق، و همچنان سلام و احترام دارم به همه شنونده‌های عزیز رادیوداری و برنامه روی موج جوانی. دیروز ساعت 1:30 پس از چاشت از مردم ها در شهر قندوز بالای یک رادیوی محلی به نام رادیو زوره یورش بردن و در پای از او تمام میز و چوکی و همه داشتهای رادیو به صورت کامل از بین بردن، و این در پای تحریک روحانی یا امام مسجد صورت گرفته. البته زمانی ملا مردم تحریک کرده که از طریق بلندگوی مسجد انگام تبلیغ ملای مسجد یک آهنگ پخش شده و این مردم تحریک کرده که از رادیوی زوره پخش شده باشه. بنان تمام دم دستای رادیو از بین بردن. در این حال مدیر مسئولی رادیو احمدی میگه که در ساعت 9 تا ساعت 1 رادیوشان به دلیل نبود برق فعالیت نداشته و بدون تحقیق امام مسجد مردم را تحریک کردن و آمده این به همه رادیو را شکسته. در رادیو زوره را البته دستگاهش میز و فرنیچر را همش به هم زدن. کمیته دفاع خبرنگارا این روز با نشر اعلامیه این رویداد مسکوکش کرده و همچنان گفته که باید پیگیری شود و مسئولیت خبرنگارا تامین شود. خبرنگارای محلی هم از وضعیت موجود و از وضعیت پیش آمده نگران هستند و میگن این امر میتونه که مسئولیت جانی خبرنگارا را حتی به هم بزنه و در اجتماع هم زندگی خبرنگارا را تهدید بکنه. رادیوهای محلی اینا سالها به این سو در روزهای جمعه تلاش میکنن که آهنگ و موسیقی پخش نکنن و برنامه های دینی داشته باشن. برای رو میخوان که باید هر چیز تحقیق شود، مخصوصا این موضوع به جدیت تحقیق و پیگیری شود و امنی از این رویداد باید مورد بازپرس قرار بگیرن. هنوز روشن نیست، یعنی تلاش ها جریان داره و نهادهای مدافع خبرنگاری هم خواسته که باید این موضوع پیگیری شود و دلیل از اینکه تمام امکانات رادیو از بین رفته انتظار می رود که به زودترین فرصت پس تحقیق دوباره فعالیتاش از سر بگیری رادیو. این روزا متاسفانه که جنگ همچنان تشدید یافته در این حوزه، زیاد فعالیت های جوان ها را زیر تاثیر خود قرار داده، مخصوصا ترورها یادفمند یک عده جوان ها را نگران ساخته و اینا تلاش میکنند که در یک سری برنامه های بسیار کلان و عمده را اندازی نکنند و یک مدتی از انظار عمومی به دور باشند. اکثر جوان ها بنا به همین وضعیت خانشین هستند و بسیار نگران وضعیت امنیتیشان هستند و این تهدیدات هر روز برشان جدی میشن. نهادهای امنیتی را برای متعدد در مورد همی تجزیه و افزایش تعداد مردم ای جوان ها میتن، یعنی روی هم رفته فعالیت های جوان ها در بخش های فرهنگی در بخش های اجتماعی جریان داره، اما این تجزیه خیلی زیاد زندگی را برشان تنگ ساخته.
تشکر از همراهیتان. در آخرین بخش برنامه امروز هم در کنار ما باشین. ما و فرزندانمان به خاطر موفقیت‌هایشان مباهات می‌کنیم.
کمتر شاید پیش آمده باشه که کسی به خانوم خود افتخار کنه، اما امام علی علیه السلام به حضرت فاطمه سلام الله علیها افتخار می‌کردند. ایشان می‌فرمایند: من به فاطمه و پرهیزگاری او مباهات می‌کنم. او نعمتی است آسمانی که نصیب من شده است.
امشب چه شب سنگینی است، امشب چه شب تلخی است، شب غریبی زمین است، شب غریبی زمان است.
شب تنهایی علی است و شب عروج ملکوتی دردانه پیامبر.
امشب شب شهادت حضرت فاطمه سلام الله علیها است. تسلیت عرض می‌کنیم به همه شما خوبان شنونده و رهروان آن بانوی دو جهان.
تشکر که در روی موج جوانی امروز ما را همراهی کردیم.
تا فردا که باز هم در کنار شما عزیزان خواهیم بود، لطفاً مراقب سلامتیتان باشین. تا فردا، خدا نگهدار.
خداحافظ.
ساعت 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است. رادیو دری. تأکید بر تقویت روابط تهران کابل در دیدار سفیر ایران در افغانستان با معاون سیاسی وزیر امور خارجه این کشور. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی: یکی از راهبردهای دفاعی ما انهدام ناوهای هواپیمابر با راکت بالستیک است. و سخنگوی وزارت خارجه روسیه: ایران پیشگام مبارزه با تروریسم است. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. تسلیت و تعزیت عرض می کنم فرا رسیدن شام شهادت ام ابیها حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را محضر یکایک مسلمانان جهان، خصوصا شما همراهان گرامی. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. سفیر ایران در افغانستان گفت ایران از مذاکرات صلح حمایت کرده و تقویت روابط کابل تهران در همه بخش ها را به نفع کشورهای منطقه می داند. با گزارش خبرگزاری فارس، بهادر امینیان سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل با میرویس ناب معاون سیاسی وزیر امور خارجه افغانستان دیدار و گفتگو کرد. سفیر جمهوری اسلامی ایران در این دیدار با اشاره به ادامه گفتگوهای صلح افغانستان در دوحه گفت جمهوری اسلامی ایران مانند گذشته از مذاکرات صلح افغانستان در محور قانون اساسی این کشور با حفظ دستاوردهای 20 ساله اخیر حمایت کرده و تقویت روابط کابل و تهران در همه بخش‌ها از جمله همکاری ترانزیتی دو جانبه و سه جانبه را به نفع کشورها و مردمان منطقه می‌داند. میرویس ناب معاون وزیر امور خارجه افغانستان نیز در این دیدار بر اهمیت گسترش روابط سیاسی، اقتصادی، تجاری و همکاری های دو جانبه و سه جانبه ترانزیتی به منظور ایجاد سهولت ها برای تاجران افغانستان، ایران و کشورهای منطقه تاکید کرد. سفیر پاکستان در کابل اعلام کرد نمی‌خواهد درباره مذاکرات بین الافغانی و جنگ در افغانستان پیشگویی کند. با گزارش خبرگزاری تسنی، منصور احمد خان با اعلام اینکه اسلام آباد طالبان را قانع کرده تا در میز مذاکره حاضر شود زیرا جنگ افغانستان راه حل نظامی ندارد گفت، پاکستان برای تسهیل روند صلح و یافتن راه حل سیاسی برای جنگ افغانستان با رهبران و شخصیت‌های سیاسی این کشور در تماس است. سفیر پاکستان درباره سفر اخیر هیئت سیاسی طالبان به اسلام آباد نیز افزود، از کمیسیون سیاسی طالبان دعوت شد و این پیام را منتقل نمودیم که مهم است برای یافتن یک راه حل سیاسی تماس‌های سیاسی را ادامه دهند. منصور خان همچنین در تشریح اهداف پاکستان در افغانستان با اشاره به ایفای نقش سازنده اسلام آباد در روند صلح، هدف دیگر را تقویت روابط دو جانبه سیاسی، امنیتی و اطلاعاتی، ترانزیت و تجاری بین دو کشور دانست که از طریق افغانستان اتصال میان آسیای جنوبی و آسیای مرکزی محقق شود. سفیر پاکستان در کابل در رابطه با خط فرضی ایران نیز گفت مرز میان افغانستان و پاکستان در سطح بین المللی مرزی به رسمیت شناخته شده است. و گفته مقامات امنیتی در ولایت قندهار افغانستان 6 تبعی پاکستانی به اتهام جاسوسی در نزدیکی مرز مشترک دو کشور بازداشت شدند. با گزارش خبرگزاری تسنیم، جمال ناصر سخنگوی فرماندهی پلیس ولایت قندهار اعلام کرد این 6 تبعی پاکستانی پس از ورود به خاک افغانستان در ولسوالی اسپین بولدک با اتهام جاسوسی بازداشت شدند که 4 نفر از آنها پلیس ایالت بلوچستان و 2 نفر دیگر از ساکنان ولسوالی چمن پاکستان هستند. ناصر افزود این 6 تبعی پاکستانی به بهانه خرید موتر به اسپین بولدک آمده بودند و پیش از بازگشت به کشورشان بازداشت شدند. این در شرایطی است که دیدارهای دیپلماتیک پاکستان افغانستان در ماه‌های اخیر و همزمان با آغاز مذاکرات صلح بین الافغانی افزایش یافته و شماری از سیاسیون و رهبران احزاب افغانستان با دعوت رسمی اسلام آباد به پاکستان سفر کردند. پاکستان تاکید دارد که این دیدارها بخشی از سیاست جاری اسلام آباد برای ارتباط با رهبران سیاسی و مردم افغانستان است. دولت افغانستان کاهش اساکر آمریکایی بر وضعیت جنگی این کشور را بی تأثیر خواند. به گزارش خبرگزاری آوا، رحمت الله اندر، سخنگوی دفتر شورای امنیت ملی افغانستان در یک پیام ویدیویی گفت همکنون 96% عملیات در این کشور توسط نیروهای افغان انجام می شود. به همین خاطر افزایش و کاهش نیروهای خارجی تأثیر منفی بر وضعیت افغانستان ندارد. این اظهارات در حالی مطرح می شود که وزارت دفاع آمریکا پنتاگون روز گذشته اعلام کرد که شمار عساکر آمریکایی در افغانستان از 4500 تن به 2500 عسکر کاهش یافته است. در همین حال محمد نعیم سخنگوی طالبان در قطر نیز در توییتر نوشت عملی شدن مفاد توافقنامه به نفع هر دو طرف است و این گروه اطمینان می‌دهد که به تعهداتش پایبند باشد. با این وجود اظهارات جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا که در گذشته روی حفظ شماری از نیروهای آمریکایی در افغانستان تاکید کرده ابهامات زیادی را در این باره به وجود آورده است. در حمله افراد مسلح ناشناس در شهر جلال آباد ولایت ننگرهار 2 پلیس افغان کشته شدند. همکارم محمد آصف شینواری گزارش می‌دهد.
افراد مسلح ناشناس 2 پلیس را ظهر امروز در شهر جلال آباد به قتل رسانیدند. شاهدان عینی میگویند که حوالی ساعت 1 بعد از ظهر در یک محل بازرسی پلیس در منطقه انگورباغ مربوط ناحیه 2 شهر جلال آباد 2 تن از افراد مسلح ناشناس که سوار در یک وسیله نقلیه نو رکشا بودند 2 پلیس را به ضرب گلوله به قتل رسانید و سلاح‌هایشان را نیز با خود بردند. شاهدان یعنی همچنان میگویند که مهاجمان بعد از کشتن 2 پلیس بدون ترس و هراس به محل نامعلومی رفتند. دفتر سخنگوی والی ننگرهار کشته شدن 2 پلیس را تایید کرده اما جزئیات بیشتر را در این خصوص ارائه نکرده. این 2 پلیس در حال در مرکز شهر شهر جلال آباد به قتل میرسد که چند قبل ضیاءالحق امرخیل والی ننگرهار در یک جلسه شورای نظامی ولایت ننگرهار با مسئولان حوزه های پلیس شهری هدایت داده بود در مربوطات هر حوزه پلیس اگر واقعه اتفاق بیفته مورد بازپرس قرار میگیرد. افزایش واقعات ناامنی در شهر جلال آباد سبب نگرانی شهروندان جلال آباد شده و از اداره ولایتی ننگرهار میخواهد تا جلوی این واقعات و ناامنی ها را بگیرد و یک فضای اطمینان را به مردم فراهم بسازد. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
تشکر میکنم از همکارم آقای شینواری. حمله طالبان به یک مرکز نیروهای امنیتی افغان در ولایت قندهار با کشته شدن 3 مهاجم پایان یافت. همکارم عزیز زاهد از جنوب افغانستان گزارش می‌دهد.
با دنبال یک انفجار نیرومند و حمله مهاجمان بر یک مرکز قوای امنیتی افغان در ولایت قندهار در جنوب افغانستان این حمله به پایان رسیده، اما مهاجمین تا ساعت‌ها با قوای افغان به درگیری پرداختند، ولی مقامات افغان خسارات جانی این حمله را بسیار ناچیز اعلام کرده است، ولی گفته می شود که این انفجار خسارات هنگفت مالی را به بار آورده است. مقامات امنیتی در قندهار می گویند که حمله مهاجمان بر کارگاه یا ورکشاپ و سایت امنیت ملی در ولسوالی دامان ولایت قندهار در جنوب افغانستان پس از 4 ساعت درگیری با کشته شدن 3 مهاجم به پایان رسیده است. مهاجمان حوالی ساعت 8 صبح امروز با استفاده از یک تانک هانوی بمگذاری شده بر این ورکشاپ یا کارگاه در ولسوالی متذکره حمله کردند و پلیس قندهار میگویند که انفجار نیرومند بود و فرید مشعل معاون قماندان امنیت یا آمر امنیت ولایت قندهار میگویند که پس از انفجار تانک بمگذاری شده مهاجمان وارد این ورکشاپ شدند و به مدت 4 ساعت با قوای افغان به درگیری پرداختند، ولی آمر امنیت قندهار میگویند که درگیری تنها یک غیر نظامی را زخمی کرده و یک کارمند امنیت ملی هم زخم برداشته، یعنی در مجموع فقط 2 زخمی داشته است، اما این پجار خیلی نیرومند بود و درگیری هم 4 ساعت ادامه پیدا کرد. آمر امنیت قندهار همچنین اظهار کرد که پس از درگیری 4 ساعته هر 3 مهاجم از سوی نیروهای افغان کشته شدند و یک موتر دیگر بمب‌گذار شده نیز در محل رویداد کشف و از سوی قوای افغان خونسا شد. اما شاهدان عینی میگویند که سطح تخریبات بسیار گسترده بود و این انفجار هم خیلی نیرومند بود که تا فاصله های بسیار دور شنیده شده است. این ورکشاپ قوای افغان مخصوص به امنیت ملی افغانستان در مربوطات ولسوالی دامان و در نزدیکی میدان هوایی قندهار، جایی که بزرگترین پایگاه های قوای اردوی افغانستان، پلیس افغان و قوای خارجی موقعیت دارد، در اینجا رخ داده است. اما تا اکنون مسئولیت این انفجار و به تعقیبش این حمله مهاجمان را هیچ گروه را بر عهده نگرفته است. اما اکثریت این گونه حملات در گذشته ها از سوی طالبان سازماندهی و اجرا می شد. قندهار در جنوب افغانستان ولایت ناامن و مرکز طالبان به سطح افغانستان شمرده می شود. حملات پیچیده و خونبار بعد از تعهد طالبان یا توافقنامه امریکا و طالبان در قطر در شهرهای بزرگ افغانستان نسبتاً کاهش پیدا کرده است، اما گاهگاه برای مراکز امنیتی قوای افغان یا دولت افغانستان این گونه حملات سازماندهی و اجرا می شود که قبلا به شکل عام مسئولیتش طالبان بر عهده می گرفت، اما در این اواخر طالبان بعد از این گونه حملات در برخی موارد خاموشی اختیار می کند.
تشکر میکنم از همکارم آقای زاهد. اعضای طالبان یک دریور باربری را در مزار شریف تیرباران کردند. با گزارش خبرگزاری آوا، فیروزالدین ایماق عضو شورای ولایتی بغلان گفت اعضای طالبان دیروز در ساحه چشمه شیر مسیر شاهراه پل خمری مزار شریف یک دریور موتورسایکل باربری را پس از آن که از پرداخت مالیات به این گروه خودداری کرد تیرباران کردند. ایما قفصود پنجشنبه شب نیز طالبان 7 نفکش که سوخت نیروهای ناتو را به سوی کابل منتقل می‌کردند در ساحه سنگ سوراخ ولسوالی دوشی با آتش کشیدند و همچنین شب گذشته نیز در حمله اعضای این گروه و نیروهای نظامی ولسوالی دوشی یک عسکر پلیس کشته و یک تن دیگر زخمی شدند. در همین حال مقامات امنیتی ولایت هلمند هم گفتند که در انفجار یک موتورسیکل بمب‌گذاری شده در این ولایت یک نیروی امنیتی کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. اخیراً و همزمان با آغاز دور دوم مذاکرات صلح بین الافغانی، حملات طالبان به نیروهای دولتی و نظامی افزایش یافته است. ادامه خبرها. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت استفاده از راکت‌های بالستیک که می‌تواند اهداف مطرح را در اقیانوس مورد هدف قرار دهد دستاورد بزرگ دفاعی برای ایران است. با گزارش ایرنا، سرلشکر حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، امروز در حاشیه مرحله نهایی مانور پیامبر اعظم 15 سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در منطقه عمومی کویر مرکزی ایران برگزار شد، با اشاره به اهداف برگزاری این مرحله از مانور افزود، یکی از اهداف مهم ما در سیاست‌ها و راهبردهای دفاعی این است که بتوانیم ناوهای جنگی دشمن، هم از ناوهای هواپیمابر و رزم ناوها را با استفاده از راکت‌های بالستیک دوربرد هدف قرار دهیم. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت مرسوم است در دریا با استفاده از راکت‌های کروز با سرعت کم هدف‌های متعلق مورد اصابت قرار گیرد، اما استفاده از راکت‌های بالستیک به دلیل اعماق و مسافت‌های طولانی که از قلب سرزمین خودمان می‌توانیم اهداف متعلق در اقیانوس را هدف قرار دهیم، دستاورد بزرگ دفاعی است که در نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی عینیت یافته و به تکامل رسیده است. سردار سلامی تاکید کرد امروز شاهد اجرای تمرین قدرتمندانه‌ای از نیروی هوافضای سپاه بودیم که این بخش از سیاست دفاعی در میدان رزمایشی مورد ارزیابی قرار گیرد تا در مواقعی که اقتضا کند در شرایط واقعی تکرار شود. فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز با بیان اینکه راکت‌ها ابزار تولید قدرت و امنیت برای ملت ایران هستند گفت مرحله نهایی مانور پیامبر اعظم 15 با عنوان تمرین ناکارآمدسازی نقاط قوت دشمن در بخش‌های دریایی است. با گزارش ایرنا، امیرعلی حاجی‌زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، امروز در حاشیه برگزاری مرحله نهایی مانور پیامبر اعظم 15 افزود اگر دشمنانمان روزی بخواهند شیطنت کنند، یک بخش استفاده از پایگاه‌های ثابت و زمینی است که در مرحله اول مانور با ترکیبی از استفاده پهپادها و راکت‌های زمین و زمین مقابله با آنها تمرین شد. تهدید دوم نیز جنبه دریایی دارد که مقابله با ناوگان متخاصم دشمن فرضی در مرحله نهایی این مانور به خوبی انجام شد. فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه در گذشته تا محدوده 300 کیلومتری در خلیج فارس این اقدام صورت گرفته بود گفت امروز هدف ما انهدام ناوگان دشمن در شمال اقیانوس هند و در فاصله 1800 کیلومتری بود که راکت‌های بالستیک به سمت این منطقه روانه شد و اهداف را منهدم کرد. سردار حاجی‌زاده از مرحله نهایی مانور پیامبر اعظم 15 به عنوان تمرین ناکارآمدسازی نقاط قوت دشمن در بخش‌های دریایی یاد کرد و افزود در صورتی که دشمنان ما در شعاع 2000 کیلومتری ناکارآمد شوند، در واقع با ناکارآمدی قطعی مواجه و توان فیر راکت‌های کروز را نداشته و دیگر هواپیمایی نمی‌تواند از روی این ناوها بلند شود. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران هم گفت نمایش قدرت دفاعی ایران در مانور پیامبر اعظم 15 نشان دهنده آمادگی فوق‌العاده نیروهای مسلح ایران در تمامی ابعاد زمینی، هوایی، دریایی و پدافند هوایی و راکتی است. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرلشکر محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران، امروز در حاشیه برگزاری مرحله نهایی مانور پیامبر اعظم 15 سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در منطقه عمومی کویر مرکزی ایران برگزار شد، افزود مانورهای 15 روز اخیر و تا 5 روز آینده که در زمان فشرده و تقریبا همزمان انجام می شود نشان دهنده آمادگی فوق‌العاده نیروهای مسلح در تمامی ابعاد زمینی، هوایی، دریایی و پدافند هوایی و راکتی است. سرلشکر باقری با اشاره به اجرای عملیات ترکیبی و فیر راکت در کلاس‌های متنوع گفت قدرت راکتی جمهوری اسلامی ایران در بردهای کوتاه، متوسط و بلند، آماده دفاع از میهن اسلامی، منافع ملی و اهداف جمهوری اسلامی ایران است. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران افزود هرچند قصد انجام هیچ تهاجمی را نداریم، اما چنانچه هر متقاسمی نیت سوی نسبت به کشور ما داشته باشد با تمام توان و در کمترین زمان مورد تهاجم قرار خواهد گرفت. سخنگوی وزارت خارجه روسیه ضمن رد ادعای مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا مبنی بر ارتباط ایران با القاعده گفت بر اساس شواهد موجود جمهوری اسلامی ایران خود قربانی تروریسم بوده و از پیشگامان مبارزه جدی با گروه‌های تروریستی است. ماریا زاخاروا امروز در گفتگو با ایرنا افسود نه تنها هیچ گونه اطلاعاتی دال بر ارتباط احتمالی تهران با این گروه یعنی القاعده وجود ندارد، بلکه ایران خود کشوری صادق و جدی در امر مبارزه با تروریسم است. وی تصریح کرد شواهد زیادی وجود دارد که آکی از مبارزه جدی و پرتلاش ایران با تروریست‌ها به عنوان مثال در سوریه و عراق است. سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه گفت مقامات آمریکایی در مورد شواهد مبارزه مؤثر ایران با تروریست‌ها سکوت می‌کنند و این رفتار آنها از سیاه‌نمایی علیه جمهوری اسلامی ایران حکایت دارد. مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا با تازگی مدعی شده بود که ایران با برنامه‌ریزی برای حملات 11 سپتامبر کمک کرده بود و القاعده یک مقر جدید دارد و آن جمهوری اسلامی ایران است. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. تأکید بر تقویت روابط تهران، کابل در دیدار سفیر ایران در افغانستان با معاون سیاسی وزیر امور خارجه این کشور. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی: یکی از راهبردهای دفاعی ما انهدام ناوهای هواپیما بر با راکت بالستیک است. سخنگوی وزارت خارجه روسیه: ایران پیشگام مبارزه با تروریسم است. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان همراهی بفرمایید ما را با ادامه سرویس خبری این ساعت و مجلات خبری. ده‌ها تن از مردم در شهر مزار شریف تجمع اعتراض‌آمیزی را نسبت به عملکرد رئیس ساعت‌عامه ولایت بلخ برگزار کردند. همکارم محمد کاظم حیدری در گزارشی به همین موضوع پرداخته است.
این صدای ده‌ها تن شهروندان شهر مزار شریف است که به گفته خودشان علیه فساد جاری در ریاست صحت عامه ولایت بلخ دست به تظاهرات زده و خواستار برکناری رئیس این اداره می باشند. تظاهر کنندگان با تجمع در مقابل ساختمان شورای ولایتی بلخ صدای اعتراضشان را به گوش نمایندگان مردم در این شورا رسانده، خواستار رسیدگی فوری به ادعاهایشان مبنی بر موجودیت فساد اداری و اخلاقی در ریاست صحت عامه این ولایت شدند. نصیر احمد مسئول برگزاری این تجمع اعتراض‌آمیز در مصاحبه با رسانه‌ها ریاست صحت عامه ولایت بلخ و برخی همکاران نزدیک وی را متهم به فساد اداری و اخلاقی نموده، مدعی است که در این خصوص اسناد و مدارک را نیز در دست دارند و برای رسیدگی قانونی آن را به مراجع عالی حکومتی پیشکش کردند.
ما عدالت می‌خواهیم از مقام عالی ریاست جمهوری که هر چه زودتر که اقدام کنند بر حاله فاسدین، به خصوص رئیس ساعت عامه بلخ که یک جای مهم است. از وقتی که آدم به ریاست را پیدا کرده، فساد به اوجش که رسیده، اختلاس در ساعت عامه است، تهدید است، دروغگویی است، به خصوص فساد اخلاقی.
تظاهر کنندگان همچنان با صدور قطعنامه مدعی شدند که رئیس صحت عامه ولایت بلخ میلیون ها افغانی از مال بیت المال را نیز حیف و میل کرده است.
از اینکه رئیس صحت عامه بلخ یک شخص مفسد و بد اخلاق است و کارمندان طبقه اوناست و شدت از فساد اخلاقی وی در شکایتند. و نیز ادهام می شود که موثوق با شبکه مافیاییش میلیون ها افغانی پول و ایسلمان را قارت نمودند.
تظاهر کنندگان خواستار به تعلیق رفتن وظیفه رئیس اداره صحت عامه ولایت بلخ تا روشن شدن پرونده اتهامی وی هستند. و اما سید عبدالله مسرور معاون شورای ولایتی ولایت بلخ و از نمایندگان مردم در این شورا به تظاهر کنندگان قول داد که اسناد و مدارک در دست اونها رسیده است و آن را بررسی خواهند کرد و قضیه را به صورت جدی پی خواهند گرفت.
اسناد و شواهد در این مورد فقط دو روز است که در اختیار شورای ولایتی قرار گرفته. تا هنوز مورد بررسی و دقیق شورای ولایتی قرار نگرفته. ما بعد از بررسی و ارزیابی، بعد از نظارت دقیق که از صحت عامه خواهیم داشت، بازو تصمیم میگیریم که در این مورد چه خواهیم کرد.
و اما دکتر خلیل الله حکمتی رئیس اداره صحت عامه ولایت بلخ این ادعاها را علیه خودش رد نموده گفت:
ما فکر میکنم که نیاز به تحقیق داره، در صورتی که اونا به خاطر کمکاری و بی‌تفاوتی و بدرفتاری اسناد و مدارک و شواهد به دسترس دارن، لطفاً ارائه بکنن به ادارات عدلی و قضایی تا مورد پیگرد قانونی قرار بگیره تا سیاروی شود هر کی دروغش باشد.
حکمت بدون نام بردن از فرد یا افراد مدعی است که راه اندازی این گونه تجمعات علیه عمل کرده وی در ریاست صحت عامه ولایت بلخ جنبه سیاسی دارد که به قول حکمتی عده‌ای با چنین کارهای میخواهند وی و تیم همکارش در این ریاست را بدنام و در نزد مردم بدبین سازند. در همین حال عبدالوکیل متین یک تن از پزشکان در شفاخانه حوزه شهر مزار شریف نیز اتهامات وارده به حکمتی را دسیسه علیه وی دانسته و عملکرد ریاست صحت عامه بلخ در راستای انجام وظیفه قانونی و برخورد با پرسنل این ریاست را ستودنی دانست.
تمام کارکنان صحی همه با شوق و ذوق کار میکنن و همه در اداره مشترک هستند، در مدیریت مشترک هستند. یک تیم 30 نفری به نام تیم نظارت صحی صحت عامه است، از اشرابات مختلف، از سرویس‌های مختلف و اینا در نظارت میکنه از صحت عامه، از کارکرد صحت عامه نظارت میکنه. این خودش به معنای عزیز که حکمتی از کار کرده خود کدام بیمی ندارد، کدام ترسی ندارد. ایک اقده های شخصی کشانده می شود به مسائل اداری ای ظالم است.
گفتنیست که قرار است با اعزام یک هیئت با صلاحیت از کابل مرکز افغانستان ادعاهای مطرح شده علیه رئیس صحت عامه ولایت بلخ به طور جدی و بر اساس مفاد قانونی مورد ارزیابی قرار گیرد و در صورتی که ادعاهای مدعیان فساد در ریاست صحت عامه به اثبات برسد، در آن صورت ممکن است افراد خاطی مورد پیگرد قانونی قرار بگیرند. خبرنگار رادیو دری، مزار شریف.
طالبان اعلام کرد که حملات هوایی آمریکا به این گروه سرپیچی از توافقنامه قطر است و اگر این حملات ادامه یابد واکنش آنها را در پی خواهد داشت. با گزارش خبرگزاری تسنیم، ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان درباره حملات هوایی آمریکا به این گروه گفت: ما برای آنها روشن کردیم و هنوز هم میگوییم که اگر عملیات آنها با نقض عمدی توافقنامه ادامه یابد مجبور به واکنش خواهیم شد و این یک عمل تحریک‌آمیز است. از زمان امضای توافقنامه صلح بین آمریکا و طالبان در ماه اوت سال گذشته، این گروه بارها آمریکا را به نقض توافقنامه متهم کرده است، اما فرماندهی نیروهای آمریکایی تاکید دارد که حملات هوایی علیه طالبان مطابق با توافقنامه و برای دفاع از نیروهای افغان صورت گرفته است. سخنگوی طالبان و اسپوتنیک گفت که آنها از آمریکا خواستند تا بمباران را کنترل کند و با تاکید بر پایبندی طالبان بر توافقنامه قطر افزود: ما کانالی را داریم تا با آمریکایی‌ها گفتگوهای جدی را در این باره آغاز کنیم. پیرامون این موضوع همکارم آقای شجاعی گفتگویی داشته است با عبداللطیف مل، استاد دانشگاه و آگاه مسائل افغانستان، که دعوت میکنم تحلیل وی را شنونده باشید.
این طور هستن که امی توافق دو جانبه بین طالبان و آمریکا که بود، ای اصلا یک اشتباه بود. به نظر ما اشتباه به این خاطر بود که امی معضله جنگ افغانستان سه جوانب عمده داشتن و دارن، که یک حکومت افغانستان هستن و یک و امریکایی هستن و دیگه گروه طالبان هستن. به این توافقنامه به نظر ما اصولا اخلاقا باید جانب سوم باید حکومت می بود. خوی ای نبود. ای یک به نظر ما یک اشتباه بودن و هستن. و دیگه در مورد دموکرات ها و جمهوری خواه ها شما بهتر می فهمید که اونا زیاد تفاوت ها داره. به نظر ما اگر بایدن می آید یک دو هفته بعد و قدرت سر قدرت می شینه و قدرت می گیره. شاید تغییرات عمده بیاید امی روند صلح بین طالبا و حکومت افغانستان. ما متوقع هستم که شاید تغییرات زیاد بیاید این راستا.
نتیجه اون معاهده صلحی که بین طالبان و امریکایی ها به امضا رسید برای مردم افغانستان چی بود به نظر شما؟
برای مردم افغانستان کدام نتیجه مطلوب و ملموس تعلیم نیستن. به خاطر که مردم افغانستان ختم جنگ، پایان جنگ و کشتارها می خواهد. و متاسفانه که این توافقنامه بجایی که جنگ ختم شود افغانستان یا کم شود جنگ شدت پیدا کرد و تلفات ملکی و تلفات مردم بیگونه مثل ژورنالیستا و گروه جامعه مدنی و همچنان امی کشتار مردم غیر نظامی زیاد شده، مردم بدفاع افغانستان. این کدام نتیجه ملموس و مطلوب که خواست هم افغانستان که جنگ کم شوه یا جنگ ختم شوه کدام نتیجه تعلی ندادن.
با این حساب بازگشت تیم مذاکره کننده افغانستان به قطر و آغاز گفتگوها را شما چه رقم ارزیابی میکنید و پیش بینی شما از گفتگوها چی است؟
این طور هستن که شما بهتر میفهمید که امی موضوعات عمده که اختلاف آور هستن بین امی دو تیما که یک تیم حکومتی هستن و یک تیم گروه طالبان هستن. اینا در کلیات در موضوعات اساسی اختلاف نظر زیاد دارن. به طور مثال امی طالبان میخواد که حکومت موقتی بیایه و سیستم و حتی نظام تغییر کنه و این حکومت چی شوه از بین بروه و بالمقابل امی جانب حکومت اونا خواهان دوام حکومت موجوده هستند. این یک نکته بسیار اختلافی هستند. جمهور رئیس اشرف غنی به نینرهار آمده بود. یکی از گپای مهم بیانیهش این بود که ما خواهان تداوم جمهوریت هستم. یک و دیگه تعال کدام تغییر در پالیسی در روش در روان و در عملی که حکومتهایی که طالبا سپورت میکنه عملا کدام تغییر دیده نمیشه. به نظر ما این گفتگو هم تا حد زیاد ما فکر میکنم که شاید طولانی باشه و کدام نتیجه خاص که خواست مردم افغانستان هستند به دست نیاورد.
جناب آقای مل، دلیل حالا گفتگو در قطر و جنگ در داخل افغانستان را شما به چه دلایل میبینید؟
خب گپ اساسی همی هستند که اصولا دو جانبه هم که در بینش مجادله و جنگ و اختلاف نظر داشته باشه وقتی که اونا سر یکی دیگه اعتماد نداشته باشه امی مذاکره هم به نتیجه میشه و امی مورد درباره امی گفتگوهای قطر هم امی طور هستن که اصلا اونا سر یکی دیگه اعتماد نداره و اونا معتقد به صلح و پایان جنگ نیستن. اگر اونا خواستار یا معتقد به پایان جنگ می بود وقتی که اونا با میز گفتگو می رفتن باید جنگ آتش بس شده بود، باید جنگ کم شده بود. برعکس اونا که ایجا گفتگو می کنه ایجا صحنه جنگ گرم می شه. به این خاطر ما به نظر هستم که اونا اصلا معتقد با گفتگو مطلوب نیستن. به این خاطر جنگ سرعت پیدا کردن و جنگ تجدید شدن. طوری که اونا در میدان جنگ سخت برتری میکنن اونا میخواه که نشان بدن که ما در میز گفتگو هم باید برتر باشم و خواسته ما باید قبول شوه و به این خاطر ما زیاد معتقد نیستم که یعنی گفتگویی که جریان داره کدام نتیجه ور باشه. و شما همچنان در جریان هستم که خلیل زادم در امی اواخر آمده بود و حتی اونا امی دکتر عبدالله را دیدن و بعضی رهبرای جهادی را ملاقات کردن، ولی برعکس از رئیس جمهور اشرف غنی را ندیدن. به این خاطر که اونا خلیلزاد عالم تلاش میکنه که حکومت به این راضی بسازن، به این موقعیت کنن که راضی به یک حکومت موقعی باشن. حکومت هرگز عالی که ما شما گرد میزنم اراده ای نداره که امی حکومت موجوده و امی قدرت دست اونا براوا و براون به یک حکومت موقعیت. به این خاطر ما میکنم که در اساسات در موضوعات بسیار کلیدی اختلاف نظر بسیار زیاد است.
دلیلی که حالا آقای اشرف خانی حاضر نشد با آقای خلیلزاد دیدار داشته باشه، به نظر شما سفر کاریشان به جلال آباد بود یا که دلایل دیگه میتونه داشته باشه؟
خب این طور هستن که امی ملاقات به نظر ما اگر از دو طرف خواست دو طرف ها میبود او زیاد وقت نمیگرفتن و شاید یک ساعت وقت برای مسائل مهم کشور ساعت وقت دادن به نظر ما این ممکن بود، خواست اراده نبود.
و اما با خبرها و گزارش های از مجله دوم خبری هم با ما همراه شدید. خانواده عبدالرؤوف در اعتراض به روبوده شدن فرزندشان از شهر مزار شریف در شمال افغانستان همچنان در حال تحصن هستند. به گزارش شبکه خبری طلوع نیوز، عبدالرؤوف 9 ساله که پسر یک بازرگان افغان است، نزدیک به 3 ماه پیش از مرکز ولایت بلخ توسط روبایندگان با گروگان گرفته شده و از سرنوشت او خبری منتشر نشده است. بستگان و اعضای خانواده عبدالرؤوف بیش از یک ماه است که تحصن کردند و از ناتوانی نهادهای امنیتی و اطلاعاتی افغانستان در رهایی فرزندشان از چنگ آدم روبایان انتقاد کردند. مادر این کودک میگوید که در این مدت روبایندگان بارها با فرستادن عکس‌های برهنه عبدالرؤوف از آنان مطالبه پول کردند. پدر عبدالرؤوف هشدار داده است اگر حکومت برای آزادی فرزندش تلاش نکند، ناگزیر است از مخالفان مسلح بخواهد به او کمک کنند. اعضای هیئت مجلس نمایندگان افغانستان که به بلخ رفته بودند میگویند نهادهای امنیتی درباره رهایی عبدالرؤوف ناهماهنگ و ضعیف عمل کردند. در سال 2020 میلادی 850,000 مهاجر افغانستانی به علت شیوع ویروس کرونا به صورت داوطلبانه از ایران به افغانستان بازگشتند. با گزارش ایرنا، محمد رضا باهر سخنگوی امور مهاجران افغانستان گفت بیشتر مهاجرانی که سال گذشته میلادی به افغانستان بازگشتند به علت ناامنی و نبود شغل در این کشور دوباره به ایران بازگشتند. باهر با اشاره به اینکه هم اکنون روزانه حدود 1,000 تن از مهاجران افغانستان از مرزهای نیمروز وارد هرات میشوند، نبود شغل و بیکاری را مهمترین چالش مهاجران بازگشته به این کشور دانست و افزود بسیاری از این افراد پس از مدت بیکاری مجبور به مهاجرت دوباره می شوند. اما دعوت می کنم گفتگوی همکارم شایما وفارا با یکی از شهروندان شهر هرات در رابطه با بازی های کمپیوتری شنونده باشید.
زکریا بهزاد، دانشجوی صنف چهارم دانشگاه هرات.
سلامت باشین آقای بهزاد. بر ما و شنونده های ما بفرمایید که اهل بازی های کامپیوتری هم هستین؟
بله، در جوان های امروزی امو خالیگاه های مثلا روز را امو فراغت روز را مثلا در طول روز دارن با استفاده بازی های کامپیوتری و در موبایلشان که هست اینا را پر میکنن. مثلا اگر اینا را جوانا با کتاب خواندن پر کنن چی بهتر خواهد بود.
یعنی خود شما اهل چنین بازی های اینترنتی و کامپیوتری هستین زیاد یا کم؟
من خود من اوقدر زیاد علاقه من نیستم، ولی گاهی وقتا مثلا به خاطر امو به خیال شدن مثلا از دغدغه های زندگی و روزگار خود میرم سراغ مثلا بازی های مثلا کامپیوتری یا مثلا بازی هایی که در موبایل وجود داره مثل لودو. این سر روز در افغانستان خیلی مشهور است دیگه، چهار نفر جمع میشن دور هم و بازی مثلا لودو رو انجام میتن. یا مثلا در کامپیوتر اگه شما مد نظر بگیرین بازی های پلی استیشن که میگه بازی های فوتبال، اینا خیلی بین جوانان مطرح هستن، خیلی داغ هستن، حتی شرطی هستن اینا. در گیم نت جوانان میرن با اساس شرط مثلا سر 100 روپیه و با اساس خوراک اینا رو سرشون شرط میزنن و انجام میتن بازی رو.
آقای بهزاد، چرا اکثر جوانان که شما هم شاید هستین به چنین بازی های علاقه دارن و حتی میشه گفت که به قول شما اعتیاد پیدا کردن به چنین بازی های کامپیوتری و اینترنتی؟
اینا برمیگرده با ما مثلا سطح سواد جوانان، مثلا از دوران آوان کودکی مثلا امو خانواده بریزنا نگفتن امو ضرری که بازی های کامپیوتری برای امزی جوانان داره، برای کودکان داره نگفتن. حالا مثلا اگر جوانا بیشتر هم قسمی که من یادآور شدم که جوانا متاسفانه اگر امی وقت خود را با چیزهای دیگر پر کنند بهتر خواهد بود نسبت به ازی که با گیم وقت خود پر میکنند.
و از لحاظ روحی چقدر میتونه جوانا را تحت تاثیرات مخرب قرار بده؟
خب شما مثلا اگر امی بازی نهنگ آبی را نامش شنیده باشین، حدودا چندین نفر در افغانستان کشته شد، اینا قطعا یک تاثیر منفی سر زنا دارن.
اعتیاد به چنین بازی های را چگونه میتونیم که ترک بکنیم؟
از طریق آگاهی دهی مثلا، اما ضرری که خودی بازی ها برای کودکان ایجاد میکنه و برای نوجوانان ایجاد میکنه و آگاهی از جلوگیری زیای وقت که یگانه راهکار برای زنا امی است دیگه.
بهتر نیست که جوانان به بازی های جسمی مثل ورزش روی بیارن تا از یک طرف سلامتی و تندرستی خود را تضمین بکنن و از طرف دیگه از خطرات روحی و روانی اینا نجات پیدا بکنن؟
قطعا بهتر خود بود. این جسم خود شما به فعالیت میفته، اینجا نه خشونت دیده میشه و خود انسان عملا وارد از او کار میشه و بازی های کامپیوتری بسیار خشونت آمیز بوده، حتی باعث از این میشه که دو تا رفیق از همدیگر دلخور شوند به این خاطر، حتی اما فضای دوستانه را از بین میبره.
سلامت باشین آقای بهزاد، روز شما خوش.
تشکر، زنده باشین.
باز هم همکارم شیما وفا گفتگوی داشته است با یک تن از شهروندان شهر هرات با موضوع مهر و محبت. میشنویم.
به خاطر که در اسلام تاکید شده به همزیستی مسالمت‌آمیز بین انسان‌ها و میشه گفت میشه این الگو رو در رفتار پیامبر بزرگ اسلام مشاهده کرد، از بدو جوانی تا لحظه مرگ ایشان همیشه انسان‌وان انسان مهربان و با ادب شناخته شدند.
خواهی جامعی، تعریف خود شما از محبت و مهربانی چیست؟
همین که بتونیم احساسات خود، احساسات و عواطف قلبی خود رو به انسان در طرف مقابل منتقل کنیم و به او عشق بورزیم، یک نوع مهربانی است.
به نظر شما جناب آقای جامعی، ما مسلمانان چقدر به توصیه های دین خود در رابطه به محبت و مهربانی با یک دیگر عمل میکنیم؟
این روزها بیشتر تعریفی که از دین شده سطحی است. ما فقط به بعضی از جوانب و ظواهر دین پرداختیم، اما به او چیزهای ریشه‌ای و بنیادی اسلام از اونها فاصله گرفتیم. اسلام دین محبت و صلح. متاسفانه چیزی که امروز از اسلام نمایش داده میشه برعکس این قضیه هست و با مسلمان ها باید دوباره به او ریشه و او فرهنگ اصیل خود برگردن و به این چیزها بیش از پیش توجه داشته باشن.
دلیل این که به این موضوع بسیار مهم و ارزنده ما سطحی نگاه میکنیم چی هست؟
میشه گفت دانش و آگاهی کم.
و از افراد خانواده تان کی بیشتر از همه بر شما مهربان تر هست؟
پدر و مادر مسلما.
آقای جامی، اگر ما محبت نداشته باشیم نسبت به هم نوان خود چی خواهد شد؟
کسانی که محبت و مهربانی ندارن دوستان اونها کم کم از اونها فاصله میگیرن و اینها به تبدیل به انسانهای گوشه‌نشین و دور از اجتماع تبدیل میشن که از لحاظ روانی هم برای یک فرد و سلامتی او مفید نیه.
و چی کارهایی میکنین که همه او را دوست دارن و پسند میکنن؟
سعی میکنم که در زندگی خوب هیچ وقت طرف مقابل ناراحت نکنم. اگر این اتفاق هم بفته که خب تقریبا عذاب وجدان پیش میاد و سعی میکنم که از طرف مقابل معذرت بخوام به خاطر این رفتار خوب، و سعی میکنم که همیشه نسبت به بقیه ملایم و مهربان باشم، چون که اخلاق خوب همیشه باعث میشه که دوستان خوب آدم پیدا کنه.
این ویژگی که شما دارین و سعی و تلاش میکنین که مهربان باشین و بخشنده، چقدر دوستایی داریم در اطراف خود، حالا چه در خانواده چه بیرون از خانواده و همسن و سالایتان؟
چه در خانواده چه در بیرون دوست زیاد دارم الحمدلله. دوستانی من که هستن میشه گفت از لحاظ اخلاق و رفتار تقریبا با ما نزدیک هستن، و میشه گفت هیچ وقت وقتی ما در کنار یک دوست خور قدم میزنم راه میرم، هیچ وقت کسی فکر نمی کنه که اینها دو فرق متضاد هستن. میشه گفت تقریبا از لحاظ رفتاری و کرداری کمی به اصطلاح آدم هایش متشابه با خود خور پیدا میکنه.
در همین مورد توصیه شما یا گفتنی و خواست شما برای جوان ها چی هست تا اینکه ما جامعه آری از خشونت ها داشته باشیم؟
سعی کنن که با هم عشق ببرزن، با هم دوست باشن، هیچ وقت به سر مسائل جزئی و بی اهمیت همدیگر کسی ناراحت نکنن، از کسی از همدیگر دق نکنن، همیشه سعی کنن که شاد باشن. و همیشه توصیه میکنم به اونها که ورزش کنن، چون ورزش باعث شادابی و نشاد میشه و باعث میشه که اخلاق یک فرد هم تقویت بشه.
سپاسگزارم از شما که همراه ما صحبت کردین. موفقیت برای شما آرزو میکنم. وقتتان خوش.
تشکر.
نمایشگاه صنایع دستی و محصولات زراعی افغانستان در محل سفارت افغانستان در تاجیکستان دایر شد. به گزارش خبرگزاری فارس، در دوشنبه مراسم افتتاحیه این نمایشگاه با حضور سفرای تعدادی از کشورهای خارجی مقیم تاجیکستان، نمایندگان شرکت‌های افغانستانی فعال در این کشور و همچنین تجار تاجیک برگزار شد. سفارت افغانستان هدف از برگزاری نمایشگاه را آگاهی و جلب توجه تاجران بین‌المللی و کشورهای همسایه جهت توسعه تجاری در محصولات زراعی صنایع دستی افغانستان عنوان کرده است. این نمایشگاه با ابتکار تجار افغان‌های مقیم و مهاجران این کشور در دوشنبه برگزار شده است. فرش دستباف، محصولات سفالی و گلی، جعبه و سبد، کیف دستی، لباس ملی زنان با زینت‌های سنتی شرقی از جمله محصولات به شمار می‌رود که در این نمایشگاه در معرض دید گذاشته شدند. شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان جهانی سپاس.
خب دوستان و عزیزان شنونده، در ادامه برنامه های رادیو دری دعوت میکنم که برنامه ترنمه باران را بشنوید. السلام علیکم
ترنم باران. باران
آمدم به صدا حلقه بدر می زنم، خیمه دری خانه شمس و قمر می زنم، معجزه کردی و باز شور به پا می شود، پیش نگاهی شما سنگ طلا می شود.
به نام پروردگار رحمان و بی همتا، خدای مهربان و حکیم. تمام خوبی های دنیا را هم که داشته باشی، هیچ کدام به زیبایی و آرامش زیارت امام مهربانی ها نیست. همه خوبی های دنیا یک طرف و زیارت حضرت امام رضا علیه السلام یک طرف. و چه زیباست که این زیبایی با سلامی به امام خوبی ها حضرت رضا علیه السلام همراه شود. السلام علیک یا ابوالحسن یا علی ابن موسی رضا و رحمت الله و برکاته. سلامی و شادی ترنم باران بر قلب های شما که از راه دور و نزدیک مهمان امام مهربانی هاست. عاشقانه ترین ثانیه ها زیارت حضرت رضا علیه السلام است. زیبایی این لحظه ها تقدیم به شما خوبان و ترنم باران امروز خوش آمدید. شخصی که به زیارت علی ابن موسی رضا علیه السلام مشرف می شود و فقط تنها یک شب از سفر خود را در جوار مزجع شریف آن حضرت بیتوته کند، خداوند ثواب 70,000 حج مقبول را به وی تفضل می کند. بیشک در زیارت ائمه معصومین سری بزرگ و واقعیتی بلند مرتبه وجود دارد که تا بدین حد به آن سفارش شده و برای آن اجر لحاظ شده است. در نتیجه زیارت ائمه معصومین علیهم السلام یک عمل عبادی صرف نیست و یک پشتوانه عمیق و جدی اعتقادی دارد.
ای جان دل بگون بدو گل دست آد مقیم گذارم و دل را کجا برم جان را کجا گذارم و دل را کجا برم چشمی امید دارم از این قسم ناتوان جان را به آستانه ای دارو شفا برم جان را به آستانه ای دارو شفا برم
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند در خدمتتان هستیم و در این لحظه از شما دعوت میکنم همراه شوید با همکار خوب گزارشگرمان خانم نیلوفر نوروزی.
منومیاد خداوند مهربان. سلام شنونده های عزیز، وقت همتون بخیر. در این قسمت برنامه آقای مولانا جوزجانی با ما هستن که همراهشون صحبت میکنم در رابطه با اثر دعای مادر. سلام آقای جوزجانی، خیلی خوش آمدین و میشه در این رابطه بگوین که برکات خدمت به مادر در زندگی چی هست و چرا در روایات تاکید بیشتر بر مادرداری شده؟
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته خدمت شما و همه همکارای شما و همه شنونده های عزیز رادیو دری. خرسند هستم که ما را در برنامه تان گرفتین، ای که ما از این طریق در خدمت شنوندگان باشیم. در روایات بیشتر بر از این تاکید شده که باید ما برای پدر و مادر خود، مخصوصا مادر خود، خدمت بکنیم، به خاطر ای که جنت زیر پای مادران هست. اگر ما بخواهیم رضای پروردگار را به دست بیاریم، اگر ما بخواهیم جنت پروردگار را به دست بیاریم. اگر ما بخواهیم انسانهای صالح و نیکوکار باشیم و زندگی خود را پر از خیر و برکت و فضیلت بکنیم و عزت دین و دنیای خود را بخریم، پس او برکت در خدمت مادر نهفته است که باید ما مادر خود را خدمت بکنیم و برای مادر خود ارزش قائل شویم و